نقش تاریخی سلمان نزد محمد در موضوع نزول قرآن، نقش بعدی وی با علی، نظرات قنوسی شیعه راجع به سین در برابر میم و عین. از آغاز قرن دوم ما دو فرمول سلمانی را بیان کردیم که یکی فرزند خواندگی سلمان است برای پیغمبر و دیگری تلقین. ارزش رسمی دینی این دو نشان می‌دهد که از نظر این فرقه ها دوستی سلمان چه تأثیر معنوی و فکری پیغمبر به جا گذاشته است. می دانیم که پیغمبر دعوت شده بود تا آنچه را بر او نازل شده با آنچه در کتب یهود و نصاری آمده است مقایسه کند. اگر در کتب تفاسیر اسامی مشاورینش را در موضوع تفسیر بجوییم، غیر از دو یهودی مسلمان شده مشکوک جز اسامی گذران و غیر واضح نمی یابیم و در کنار چنین کسانی به نام سلمان بر می خوریم و این بیش از همه قابل تأمل است. در میان شیعیان است که تأویل پدید آمده در عراق و به خصوص کوفه است که علم اسلامی تفسیر زاییده شده است. در میان شیعیان است که تأویل پدید آمده و در عراق و به خصوص کوفه است که علم اسلامی تفسیر زاییده شده است و پس از تفسیر منسوب به ابن عباس که از آن چیزی که مورد وثوق باشد برای ما نمانده است، تفسیر ضحاک ابن مزاحم را از 5 روایت در دست داریم. بنابراین ضحاک چنان که دیدیم به انتساب محمدی سلمان معترف است. آیه 105 از سوره نحل را چنین تفسیر می خورد که العجمی استاد غیر عرب محمد همان سلمان است. پس از آن بیزاوی به این نظر قائل شد و تاریخ اسلام آوردن سلمان انقدر نامعلوم است که معتقدین به این تفسیر را ناچار می کند که این آیه را که مکی فرض شده است مدنی بشمارند. بنابراین ضحاک معتقد بوده که سلمان پیغمبر را در اطلاع بر کتب دینی که بر آنچه بدون نازل شده سبقت دارد کمک کرده است و این از نظر تاریخی بسیار ممکن است. در این صورت سلمان در پیدایش اولین تأویلی که بشارتهایی از آن را در خود قرآن میابیم حضور داشته و این بشارتها برای کسانی که فکر میکنند که محمد با نقل آنها قصد داشت شخصا در حالات وجدانی نمونه پیغمبران پیشین شرکت جوید بسیار با ارزش است. آیا سلمان بیش از این برای محمد دیگر نقشی نداشته است؟ اسماعیلیه به زودی آن را معلوم کردند و گفتند که در حقیقت سلمان بوده که تمام قرآن را به محمد سپرده است و فرشته جبرئیل فقط عنوانی است که از نظر چنین رسالت الهی که سلمان بر عهده داشته برای او وضع شده است. بنا به عقیده اینان نزول قرآن قطعا از سرچشمه الهی است و این نظر با فرضیه معاندی که قرآن را به دروغ متهم می‌سازد از قبیل فرضیه‌های شخص موهومی به نام کندی درباره شرکت سرجیوس بحیرا و بعد دو یهودی به نام کعب الاحبار و عبدالله ابن سلام در تدوین قرآن تفاوت دارد. اسماعیلیه مسلمانند ولی شکل خاصی از وحی را در نظر می‌گیرند. بدین طریق که به جای املاء وحی به وسیله یک فرشته غیبی به تعلیم وحی از نفسی به نفسی که به امر الهی به وسیله صحابی پیغمبر سلمان به وی انتقال یافته است معتقدند. احادیثی که اینان در این باره بدان متمسک می‌شوند مشکوک است و فرضیه‌شان در شمار نظریه‌های قنوسی درباره سین به حساب می‌آید که کمی بعد آن را در اینجا خواهیم دید. روابط شخصی که از نظر تاریخی ممکن است میان سلمان و پیغمبر وجود داشته باشد به این موارد خلاصه می‌شود. بنابر نقل ابن اسحاق از یک مأخذ سنی غیر معروف، سلمان یکی از 16 صحابی است که چون به مدینه رسیدند برای شرکت در مراسم معاخات پذیرفته شدند و یکی از 17 مولای پیغمبر است ولی وی بعد آزاد شد. این موضوع مسئله بسیار جالبی را طرح می‌کند و آن مسئله سبقت النبی است و نیز مسئله شماره بوستان‌هایی که اهل بیت از آن در مدینه زندگی می‌کردند و صورت اسامی کسانی که از آن منتفع می شدند. از بوستان میسب بوده که نهالهای خرمایی که با آن بهای بازخرید سلمان را پرداختند آورده شده است و بالاخره سلمان مقام دوم را در صورت اسامی اصحاب صفه که 34 تن بودند اشغال می کند و این صورت را در قرن چهارم سلمی مورخ تصوف از مآخذ مختلف جمع و تدوین کرده است ولی غالب مؤلفین صوفی از ذکر سلمان علارغم آن که وی در میان صحابه یکی از ارکان زهاد بوده است اجتناب می‌ورزند. بنابر عقیده زیدیه سلمان را پیغمبر به عنوان یکی از نجبای 12 گانه انتخاب کرده است بلکه او یکی از 4 صحابی با علی، ابوذر و مقداد شمرده می شود که خدا محمد را به ترجیح آنان مأمور کرد و سومین کس است از سه نفر منتخبی که بهشت مشتاق آنان است بعد از علی و عمار. این بشارت ها در ستایش وی عبارت است از تمام آنچه که نهضت جوان زیدیه می توانست از تقدیس های شیعه نسبت به سلمان قبول کند و این تقدیس ها باید قبل از 113 تا 121 هجری پدید آمده باشد. بنابر اعتقاد امامیه معتدل، سلمان اولین فرد است از میان سه حواری پیغمبر. وی محرم سر و مشاور خاص او بوده است و انتصاب استثنایی او همین مقام را پس از فوت پیغمبر نزد خلیفه شرعیش علی به وی تفویض کرده است و پیغمبر در نهان وی را با 5 تن دیگر از صحابه سوگند داده است تا ولایتشان را به علی اظهار کنند. حقیقت تاریخی این مسئله ضعیف است، چه این تکرار بیهوده ی همان مراسم علنی غدیر خم است که زیدیان را منکرند، ولی با تخصیص معنی آن از طرف بسیاری از اهل سنت تایید شده است که همین مقصود را بیان می کند. اسماعیلیه مشکل را به این صورت مرتفع می کنند که می گویند آنچه در غدیر خم رخ داد یک عمل مفاجعی بود. نقش سلمان پس از فوت پیغمبر چیست؟ این سوال برای زیدیه چندان مطرح نیست، چه اینان سلمان را فقط یکی از 7 یا 8 صحابی می دانند که هنگام انتخاب پرجنجال و شتاب زده سقیفه معتقد بودند که باید یک شورا تشکیل شود. اما نزد امامیه برعکس رسالت سلمان اهمیت بیشتری می یابد. وی مشاور خصوصی است که از طرف پیغمبر برای علی انتخاب شده است و باید به مسلمانان بیاموزد که علی را امام شرعی بشناسند. در خفا با تلقین مؤمنان به مذهب جدید و در ظاهر با محکوم کردن قصدی که در خلافت صورت گرفته است، وی یکی از 7 معترض و 7 معترض وفاداری است که علی با آنان فاطمه را در شب دفن کرد. یکی از ارکان چهارگانه است که آماده برکشیدن شمشیرند و یکی از 3 نفری است که عملاً شمشیر برکشیدند. بنابر اصول اعتقادی امامیه غیر از ابن بشیر اسدی و یونس یقطینی که مقداد را برتر می‌دارند، در میان این مبشرین و اصحاب القائم سلمان منزلتش از دیگران برتر بود. یک چنین مطالبه عدالتی با شمشیر برکشیده به طور انفرادی از هیچ شیعی قبل از خوج و بلکه قبل از یحیی ابن ام طویل صومالی ازدی که بدین صورت در سال 83 ابراز فتوت کرد دیده نشده است. از این رو چنین به نظر می رسد که تاریخ امامیه که سلمان را شمشیر به دست نشان می دهد در اینجا مرتکب اشتباهی شده باشد. بدین طریق در تأمل در رسالت سلمان، امامیه این مسئله را به شکل موافقی بدین طریق طرح می کنند که روح تعویل که در برابر ما معنی کتاب را باز می کند، از آن روح که نص کتاب را بر محمد املا می کند جداست و آن از این برتر است و آن همان روح الامر قرآن است که یک نوع فیض الهی است که همه خواستهای پنهانی خدا را تدریجاً تحقق می‌بخشد و سلمان یکی از وسایل آن، یکی از علل عالی آن است، چه در نزد محمد و چه در نزد علی. این روح که مجری اوامر الهی است، اصول این اوامر ثابت را برای کسانی که به عنوان وسایل خود انتخاب می‌کند تشریح می‌نماید. استعمال تنزیل جز مبارزه با فتنه ملاحده را اجازه نمی‌دهد، ولی روح تعویل اجازه می‌دهد که نفاق منافقان آشکار و اسرار درون برملا گردد و در هر نسلی آنها که عوامل ثابت اطاعت خدا را در خود مجسم می کنند و آنها که امام شرعی را معتقد نامنکرند، دوران به دوران شناخته شوند. این نظریه که به دوام تصمیم تاریخی و به رجعت نوری شخصیت های کتب دینی قائل است، به وسیله فرقه حارثیه از آثار جابر بن حیان از سالهای 33 هجری پدیدار، یعنی زمانی که سعسعت ابن سوهان اعلام کرد که امام که در عصر حضرت آدم بود اکنون باید در علی باز شناخته شود و قبل از سال 100 هجری، یعنی هنگامی که مغیره تأکید کرد که اولین آسی که در عصر ابلیس بود در حیات علی عمر نامیده شد، دومین آسی ابوبکر است و سومین عثمان. بی مناسبت نیست که این نظریه را با نقل قرینه‌اش تکمیل کنیم. اولین مؤمن که در آغاز روح الامر بود، چه همان جبرئیل باشد چه موجودی مستقل، در حیات علی سلمان خوانده شد. دومین مؤمن مقداد و سومین ابوذر. بدین طریق از آغاز قرن دوم شخصیت تاریخی سلمان با نمونه اعلای الهی که زمانی آن را مجسم کرده است در میآمیزد و این نمونه الهی از آن به بعد سلسل و یا به حرف اولش سین نامیده می شود. ما معتقدیم که ابوالخطاب است که در این زمان با تمام قوا به موضوع رسالت سین پرداخته است. وی آن را به نفسه با روح الامر مستقیما یکی نمی داند، ولی این دو را به وسیله یک صعود روحانی تدریجا یکی می سازد و بدین طریق سین را برتر از امام تا مرتبه الوهیت بالا می برد و امام در نزد او یک خماس است از پنج تن: محمد، علی، فاطمه، حسن و حسین. و در اینجا همان پنج تن مباهله را می یابیم. سلمان سلسله خاص مسجد الاقصی و این همان سلسله است که در برابر آن مردم تقسیم می شوند و این اعتقاد فرقه سلمان سلسله خاص مسجد الاقصی و این همان سلسله است که در برابر آن مردم تقسیم می شوند و این اعتقاد فرقه دروز است و این سلسله همان است که معذبین را در حجیم بدان می بندند. در این زمان سلمان در قنوز شیعی شکل نهایی خدا می گیرد و آن حلقه مفقوده ضروری میان محمد و علی است و تمام نبوغ متأهلین قالی صرف این می شود که روابط متبادله میان سه نمونه روحانی را با ارتباط با این سه شخصیت تاریخی تدوین کند: عین یعنی علی، میم محمد و سین سلمان. شایسته است که عمل خاص هر یک از این سه عنصر را قبل از مطالعه عکس العمل هایی که بر حسب ترتیب خیالی تقدم و تأخر دارند بیان کنیم. ابتدا به یاد بیاوریم که علارغم تهمت های نویسندگان سنی کتب فرق، هرگز فرقه شیعه غالی ادعا نکرده است که هیچ یک از این سه نمونه ممکن است در ذات خدا باشد. از نظر کلیه غلاط خدا مطلقاً لا یوسف و معرفت به ذات وی غیر ممکن است. در اینجا موضوع عبارت است از تعله از طریق مشارکت و شکل این مشارکت بر حسب نمونه‌ای که در نظر فرقه مرجح است فرق می‌کند. این نمونه اصلی امام، آدم در مسئله سجود و علی در غدیر خون، همانند امرالله ساکن، صامت، مستور و عتید در وسط نشسته است. وی غالبا با هیئتی واحد ولی گاهی با هیئت خماسی از یک رئیس قانون الهی بر عالم دائما نظارت دارد. وی همان معنایی است که خدا را در مرکز جماعت جای می‌دهد. حجاب مسوری است که حضور نامرئی را کشف می‌کند. ریشه رسالت امامت و سرمایه الهی و جاویدان آن است که بعدها با هیولای مصوره و جسد متوارث نژادی که برای امامت انتخاب شده است در هم می‌آمیزد. جرثومه ایست که با انتقال از مرد به مرد نسلها را طی می کند و برای آن که مسلمان واقعی بمیریم ضروری است که آن را در این تجلیلات متواتر و متقطع که به دور هلال مانند است بشناسیم و دوست بداریم. چه تنها اوست که اعمال شرعی را تنظیم می کند و همچون هلال با تلبیه و تحلیل به دو تحییت گفته می شود.